ساعت 7 عصر به وقت ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله عصر رادیو فردا در نهمین روز از نوروز فروردین 1403. اما پیش از اینکه وارد مجله بشیم و گزارش ها و مطالب متنوعی که همکارانم هم تدارک دیدن رو گوش بکنیم، اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام به همراهان رادیو فردا. در پی افزایش فشار بین المللی بر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رئیس آن محمود عباس برای اعمال اصلاحات، او روز پنجشنبه از ایجاد کابینه جدید خبر داد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در 17 سال اخیر قدرت بلا منازع باریکه غزه را در دست داشته است. حماس در این مدت جنبش فتح به رهبری محمود عباس را از شراکت در اداره غزه بیرون رانده بود. دولت جدید به رهبری محمد مصطفی به عنوان نخست وزیر و کابینه‌ای که به گفته وی بیشتر اعضای آن تکنوکرات هستند تشکیل شده است. آمریکا میگوید برای مدیریت باریکه غزه بعد از پایان جنگ تشکیلات خودگردان باید دست به اصلاحات بزند. اسرائیل میگوید با سپردن اداره غزه به تشکیلات خودگردان مخالف است و کماکان کنترل امنیتی باریکه غزه را حفظ خواهد کرد. وزارت خارجه کولومبیا با انتشار بیانیه‌ای از اخراج دیپلمات‌های آرژانتینی به دلیل اظهارات رئیس جمهوری این کشور خبر داد. در این بیانیه، سخنان اخیر خاویر میلی، رئیس جمهور اوانگرای آرژانتین، درباره همتای کولومبیایی خود توهین‌آمیز خوانده شده است. آقای میلی به تازگی در یک گفتگو با شبکه خبری CNN، گوستاو پترو، رئیس جمهور کولومبیا را تروریست، آدمکش و کمونیست خوانده بود. گوستاو پترو، رئیس جمهور چپگرای کولومبیا، سالها پیش در یک گروه چریکی سابق عضویت داشت. او در انتخابات سال 22 با کسب بیش از 50% آرا، نخستین رهبر چپگرا در تاریخ کولومبیا شد. هادی طهان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصریح کرده که لایحه موسوم به عفاف و حجاب هنوز به تایید این شورا نرسیده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این لایحه چندین مرتبه میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بوده. او همچنین به جمع‌بندی رسیدن ارکان نظام بر سر جریمه بی‌حجابی را رد کرد. پیشتر امیر حسین بانکیپور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که از بین 3 گزینه گشت ارشاد، ایجاد پرونده کیفری و جریمه نقدی، به گفته او همه ارکان نظام با جریمه موافقت کردند. تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور ایران، از افزایش جریمه‌های رانندگی بعد از 6 سال خبر داد. آقای حسینی روز 9 فروردین گفت هدف از این تغییر افزایش بازدارندگی است. به گفته او، عدم تغییر جرایم در 6 سال گذشته موجب از دست رفتن اثر بازدارنده این جرایم شده بود. بنابر اعلام رئیس پلیس راهور ایران، بخشی از جرایم که خطر بیشتری دارند 4 تا 5 برابر افزایش داشتند. پلیس ایران در اسفند ماه گذشته تایید کرده بود که آمار تصادفات ناشی از استفاده از مشروبات الکلی در کشور رو به افزایش بوده است. مولوی محمد طیب، فرزند مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از فشارهای امنیتی برای جلوگیری از ورود مهمانان نوروزی به داخل مسجد مکی انتقاد کرد. مولوی محمد طیب روز 9 فروردین در شبکه اجتماعی اینستاگرام خطاب به نهادهای امنیتی نوشت: چگونه و با چه حکمی از ما می‌خواهید مهمانان را داخل مسجد مکی نگذاریم؟ او این عمل را خلاف شریعت و آموزه‌های دینی توصیف کرده است. در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره فشار نیروهای لباس شخصی برای جلوگیری از ورود مسافران نوروزی به مسجد مکی و دیدار با مولوی عبدالحمید منتشر شده است.
ممنونم سیاوش. سیاوش سعادتیان بود با تازه ترین خبرها. با شما همیشه میتونید خبرهای تازه رو، در واقع آخرین خبرها رو، از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. اما اونچه که در این مجله خواهید شنید، درباره اختلافات رهبران اسرائیل و آمریکا و تحولات تازه در این زمینه با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خواهیم بود. درباره احکام صادره برای 11 کنشگر حقوق زنان در گیلان هم گزارش خواهیم داشت، هم مصاحبه. از ساخت مسجد در بوستان قدیمی و زیبای قیطریه تهران گزارش خواهیم داشت و همچنین از روزگیری مقطعی برخی از ستارگان سینما. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل که به آمریکا سفر کرده در دیدار با لوید آستین همتای آمریکایی خود بر لزوم عملیات اسرائیل در رفح تاکید کرده، اما بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا هم لوید آستین وزیر دفاع، هم جک سالیوان مشاور امنیت ملی و هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا همگی با آقای گالانت گفتن که اسرائیل باید در فکر یک طرح جایگزین به جای حمله بزرگ به رفح باشه. درباره تازه‌ترین تحولات در این زمینه، اختلافات رهبران اسرائیل و آمریکا و همچنین چگونگی باستا به افزایش فشارهای بین المللی بر اسرائیل در این کشور بیشتر بشنویم از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
جان کربی سخنگوی دستگاه امنیت ملی آمریکا بعد از اون تشدید اختلافات بین دولت بنیامین نتانیاهو و آقای بایدن بر سر اینکه آمریکا قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت رو وتو نکرد، جان کربی آمد و یک سلسله مصاحبه های پشت سر همی به رسانه های اسرائیل داد، از جمله به شبکه 14 تلویزیون اسرائیل که این یک شبکه است که در دفاع و حمایت از دولت بنیامین نتانیاهو آوازه داره. آقای کربی آمد و تاکید کرد که اصلا روی کرده دولت واشنگتن در قبال اسرائیل تغییری نکرده، اسرائیل نباید نگران باشه که گویا آمریکا او رو رها کرده. آقای جان کربی در این گفتگوها چند بار تکرار کرد که جو بایدن همون گونه که در طول تمامی کریر سیاسی خودش بیان کرده، اون یک طرفدار ملی‌گرایی یهودیان در اسرائیل بدون اینکه خودش یک یهودی باشه. و در داخل خود اسرائیل هم برخی از وزیران ارشد کابینه جنگ مثل جنرال بنی گانتس به نتانیاهو گفتن اینکه در اختلافات با آمریکا خیلی زیاد این رو علنی کردی، این در نهایت به سود اسرائیل نیست، مخصوصا که الان یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم همین دو سه روز اخیر آمریکا بود، در پنتاگون حضور یافت و در اونجا درخواست دریافت هرچه سریع‌تر تسلیحات رو کرد، بر هم برای ادامه عملیات در غزه و هم برای جنگ احتمالی با حزب الله. در نتیجه این تماس‌ها و یک نوع دلجویی‌هایی که ظاهراً از سوی واشنگتن صورت گرفت و اینم که یک هیئت دو حزبی از کنگره آمریکا در روز گذشته آمده بود به اسرائیل و اینها با نتانیاهو دیدار کردند، در هر حال قرار شده که اون هیئت ارشد اسرائیلی به آمریکا بره که ببینه مقامات آمریکایی واقعا چه جایگزینی میخوان برای عملیات اسرائیل در رفح عنوان بکنن، در حالی که خود نتانیاهو دیروز دوباره در دیدار با همین هیئت کنگره آمریکا گفتش که پیروزی در جنگ غزه بدون عملیات در رفح متصور نیست.
خانم رام، کنار این اختلافاتی که با آمریکا وجود داره، به نظر میرسه فشارهای بین المللی هم بر اسرائیل افزایش یافته. رئیس جمهور کلمبیا تهدید به قطع روابط با اسرائیل کرد، از طرف دیگه آفریقای جنوبی اون پرونده شکایتش در دادگاه لاهه رو داره پیگیری میکنه و ایرلند اعلام کرده که وارد این پرونده خواهد شد. اینها چه بازتابی در داخل اسرائیل داره و در اسرائیل چی میشنویم در مورد این فشارهای بین المللی؟
برای مخالفت کشورهای و قدرت‌های بزرگتر از اونها، بزرگتر از کولومبیا و آفریقای جنوبی و ایرلند هم اسرائیل واقعی قائل نشد. اسرائیل در واقع آفریقای جنوبی رو عملاً در کنار جمهوری اسلامی ایران، حماس و جهاد اسلامی و حوثی‌ها قرار داده و میگه که الان آفریقای جنوبی از دیدگاه اسرائیل جزو محور شرارت به توصیف اینها هست که داره به اون گروه مسلح حماس در واقع کمک عملی میکنه. اسرائیل در مورد کولومبیا هم خب الان با این تغییرات سیاسی که در کادر رهبری کولومبیا صورت گرفته، گفته که رئیس جمهوری کولومبیا یک شخصیت نامطلوب هست از دیدگاه اسرائیل. ببینید آقای بنیامین نتانیاهو برای تأکید بر مواضع خودش که معتقد تصویب این نوع عملیات میتونه از منافع و از امنیت مردم اسرائیل دفاع بکنه و مانع از تکرار حملاتی مشابه از سوی گروه افراطی حماس یا حزب الله بشه، اون میخواد که این برنامه‌های خودش رو پیش ببره و حتی حاضر شد که با دولت آمریکا، اصلی ترین و مهمترین متحد اسرائیل، هم علنا در بیفته و به خواسته های بریتانیا، آلمان و یا هشدارهایی که دولت‌های دیگه دادن در این رابطه چندان اعتنایی نکرده. اسرائیل میدونه که وقتی که این بحران ها معمولا پشت سر گذاشته بشه، این روابط هم خودش کم کم بهبود پیدا خواهد کرد، چه بسا که این فراز و نشیب ها در روابط همیشه متشنج اسرائیل و ترکیه هم بوده که بعد از اینکه بحران ها پشت سر گذاشته میشه، دوباره معمولا خود ترکیه بوده که بار دیگه به طرف اسرائیل آمده.
گزارش فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بریم به ایران. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان که مرداد سال گذشته در آستانه اولین سالگرد اعتراضات سراسری 1401 در گیلان بازداشت شده بودند، به شبکه شرق گفتند که در حکم اولیه که شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت صادر کرده، این 11 فعال حقوق زنان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. توضیحات و جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش نسرین افشار.
وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، خبر دادند که این فعالان امور زنان توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. این فعالان سال گذشته در آستانه اولین سالگرد اعتراضات سراسری 1401 به طور همزمان در یورش‌های جداگانه ماموران به خانه‌هایشان در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان توسط دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت شده و حدود دو ماه بعد با قرار وثیقه به طور موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند. وزارت اطلاعات ایران پس از بازداشت این فعالان، آنها را به فراهم آوردن مقدمات اغتشاشات در گیلان و کردستان متهم کرده بود. روز چهارشنبه اما مصطفی نیلی، وکیل دو تن از این فعالان، به روزنامه شرق گفته است که حکم اولیه گروهی از این فعالان صادر شده و آنها به 1 تا 9 سال حبس محکوم شدند. آقای نیلی درباره احکام صادره برای موکلانش گفت که فروغ سمیعی‌نیا به 2 اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس و به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی به 2 سال و 7 ماه و 16 روز حبس تعزیری محکوم شدند. این وکیل دادگستری همچنین خبر داد که جلوه جواهری هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش شبکه شرق، دیگر وکلای این پرونده هم گفتند سنگین ترین حکم به زهره دادرس داده شده که برای چنین اتهامات مشابهی در مجموع بیش از 9 سال حبس گرفته است. بر اساس این گزارش، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین هشتری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، زهرا دادرس و آزاد چاوشیان نیز به اتهام اجتماع و تبانی هر کدام به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس و به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی هر کدام به 2 سال و 7 ماه و 16 روز حبس تعزیری محکوم شدند. این دادگاه همچنین هومن طاهری را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. مصطفی نیلی همچنین یادآوری کرده است که بنابر حکم دادگاه، مجازات اشد صادر شده برای متهمان این پرونده قابلیت اجرا خواهد داشت. در واکنش به بازداشت این فعالان اما سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد حکومت جمهوری اسلامی فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسالمت‌آمیز را افزایش داده است. همچنین 228 شخصیت سیاسی و حقوق بشری در فرانسه نیز خواستار آزادی آنها شدند.
گزارش نسرین افشار رو میشنیدید درباره محکومیت 11 کنشگر حقوق زنان در گیلان به بیش از 60 سال زندان. اما در همین ارتباط دیاکو علوی فعال مدنی در پاریس که این پرونده در واقع پرونده این 11 کنشگر رو دنبال کرده جزئیات بیشتری داره که در گفتگو با رادیو فردا مطرح کرده.
این مسئله نه تنها کمتر دیده شده بلکه به طور خاص در گیلان تقریبا میتونیم بگیم یک اتفاق نادر بوده. به طور خاص واکنشی که دستگاه امنیتی گیلان هم نشون داده بعد از اینکه 12 نفر رو بازداشت کرده، بلافاصله یه اطلاعیه منتشر کرد در روز 26 مرداد، یک روز بعد از بازداشت، و ادعا کرد که یک تیم اغتشاشگر رو که قصد داشتن برای سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی به قولی کارهای خرابکارانه انجام بدن رو متلاشی کرده. این واکنش سریع از طرف دستگاه امنیتی هم در رابطه با صدور این اطلاعیه حتی اتفاق نادریه، چون همونطور که شاهد هستیم معمولا اطلاعیه های از این دست برای موارد خاص منتشر میشه، اما گویا دستگاه امنیتی گیلان خیلی با تعجیل این مسئله رو منتشر کرد و در رابطه با اینکه این افراد برنامه‌شون ایجاد ناامنی ما فراهم کردن مقدمات اغتشاش و چیزهای از این طریق بوده. اما واقعیت از این قراره که همه آنچه که در رابطه با این گروه وجود داشته، همه آنچه که توی پرونده اینها هست، برخلاف تمام آنچه که توی دوران بازجویی، دوران بازداشت و در دادگاه گذشته و برخلاف اون چیزی که حتی در اطلاعیه وزارت اطلاعات هم آمده در 26 مرداد سال گذشته، اینه که همه چیز فقط برمیگرده به یک گروه تلگرامی. افرادی که داخل این گروه بودن هر کدوم به 6 سال حبس محکوم شدن. تفاوت سنگین ترین حکم که به زهره دادرس داده شده 9 سال به خاطر این بوده که صرفا این گروه رو درست کرده. باید تاکید بکنیم اینجا، یعنی فراموش نکنیم که 8 نفر از این افراد حداقل هیچ سابقه کیفری نداشتن، هیچ وقت بازداشت نشدن، سابقه هیچ مسئله ای نداشت. افرادی بودن که بدون سابقه صرفا به خاطر تو تشکیل یه گروه تلگرامی که توش حرف زدن، اگه قرار بر این باشه شاید میبایستی نمیدونم هزاران هزار نفر رو به خاطر عضویت تو گروه
آقای
تلگرام.
علوی، یعنی در واقع اون اتهام تشکیل شبکه غیرقانونی منظورشون عضویت در یک گروه تلگرامی هست، درسته؟
بله همینطوره. و چیزی که جالب توجهه و در رابطه با همین مسئله بی سابقه بودن این شیوه بازداشت و این جمعی حکم صادر کردن به این شیوه، همینطور لازمه بهش اشاره بشه، خشونتیه که در زمان بازداشت تمام این افراد صورت گرفته.
خبرهایی داشتیم مبنی بر این که به شدت تحت فشار بودن که به اون چه که بازجویان میخوان اعتراف بکنن. همینو میخواستم بپرسم، این فشار خشونت که میگید به چه شکلی بوده؟ این فشارها به چه شکلی بوده؟
از 12 نفری که 25 مرداد ماه بازداشت شدن، حداقل 10 نفر بدون حکم قضایی، یعنی بدون اینکه هیچ حکمی دریافت بکنن، بازداشت شدن. این افراد خب قاعدتا تقاضا کردن که برگه جلبشون، حکم قضاییشون رو ببینن. بلا استثناء همه افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. موقع بازداشت، زمانی که محل زندگی اینها رو تفتیش میکردن، بعضیاشون بعضن بیشتر از یک ساعت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. تعدادشون توی خیابون روبوده شدن، روی سر بعضیاشون توی خونه ها زمانی که موقع رفتن برای بازداشت برای اینکه رمز تلفن هاشون رو بگیرن، اسلحه روی سرشون گذاشتن و تلاش کردن برای اینکه اینها رو خفه بکنن، دست روی گردنشون گذاشتن. این اتفاق، یعنی این حجم از خشونت در لحظه بازداشت واقعا بی سابقه بوده. از طرف دیگه در دوران بازداشت، توی روزهای اول به طور خاص زمانی که اینها توی بازداشتگاه در اطلاعات گیلان بودن، فشاری که روی اینها بوده واقعا وحشتناکه. از جمله میشه به مواردی اشاره کرد، از جمله حداقل تعداد خیلی زیادی از این بچه‌ها متاسفانه مورد تعرض جنسی قرار گرفتن. منظور من از تعرض هم حتاکی، هم خطاب قرار گرفته شدن با الفاظ جنسی رکیک و بیشتر از اینها بوده. این حجم از فشار احتمالاً به خاطر این بوده که اون بیانیه‌ای که قبل از اینکه هر چیزی شروع بشه صادر شده، تلاش بوده برای اینکه مستندات ساخته بشه، مستند اضافی ساخته بشه در رابطه با چیزی که اصلا وجود نداشته.
صدای دیاکو علوی فعال مدنی ساکن فرانسه را میشنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف. علیه حجاب اجباری فعالیت
می‌کنند. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب می‌گوییم. اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
ساخت مسجد در بوستان قدیمی و زیبای قیطریه تهران تو شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بحث برانگیز شده. برخی شهروندان تخریب بافت طبیعی و قدیمی این بوستان به بهانه گسترش نمادهای مذهبی و ایدئولوژیک رو ضربه‌ای دیگه بر فضای سبز بیجان پایتخت می‌دونن. بنیامین صدر گزارش می‌ده.
شهرداری تهران با هدایت علیرضا زاکانی از چهره‌های تندروی اصولگرا مدت هاست عزم خود را جزم کرده که مکان‌های تفریحی، هنری و آموزشی پایتخت بیش از پیش رنگ ایدئولوژیک و مذهبی بگیرد. در تازه ترین خبر و درباره ساخت مسجدی در شمال شرق پارک قیطریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته که حتما در پارک قیطریه و دیگر پارک‌ها مسجد می‌سازیم.
پارک قیطریه اتفاق خاصی نیفتاده.
میگن مسجد
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
این در حالی است که ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در نشست این شورا گفت که ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه در هر حال میتواند به تخریب بخشی از بافت طبیعی آن بیانجامد.
خلاف قانون و مصوبات شورای اسلامی شهر، زیرا اولا ساخت ساز در بوستان ها بجز در حد خدمات ضروری سرویس های بهداشتی و نمازخانه ممنوعه. ثانیاً بوستان ها پهنه جی محسوب میشن. تغییر کاربری پهنه ها هم بدون مصوبه مراجع قانونی ممنوعه. ضمن اینکه در فاصله 300 تا 500 متری همین بوستان دو تا مسجد بزرگ هست که واقعا کسی بخواد نماز بخونه هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز نداره. در محوطه‌ای که دورش حصار کشیدم 15 تا 18 تا، حالا من حدودا 15 تا شو تونستم بشمارم، درخت ارزشمند با قطر چند ده سانتی متری و قدیمی وجود داره که امکان جابجایی آنها حتی در فصل مناسب هم نیست.
شماری از شهروندان در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی و اعتراضی خود را به تخریب فضای سبز به بهانه گسترش نمادهای ایدئولوژیک حکومتی اعلام کردند و حتی در کارزاری اینترنتی به رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی نوشتند که با وجود آلودگی شدید هوای تهران و نیاز این شهر به فضای سبز، این کار یعنی ساخت و ساز در بوستان قیطریه عواقب جبران ناپذیری دارد. بوستان قیطریه تهران یکی از قدیمی ترین و زیباترین بوستان ها و تفریگاه های تهران است که سال 1352 خورشیدی از سوی شهرداری وقت به بوستان تبدیل شد. داستان قطع درختان یا تخریب فضای سبز و باغ های تهران موضوع تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. هزاران هکتار باغ بیشتر در پهنه شمالی تهران به تدریج در 45 سال گذشته از بین رفتند و جایشان را ساختمان های مسکونی بلند مرتبه، مراکز خرید یا مراکز دولتی و تجاری گرفته است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید، اما اجازه بدید کمی از خبر، سیاست، جنگ فاصله بگیریم. نهمین روز از نوروز فروردین 1403 و ما ایرانی ها رسممونه از روزها مونده به نوروز شروع میکنیم به خونه تکونی و به استقبال نوروز رفتن و تا 13 همین روز از نوروز همچنان دید و بازدید، پیام تبریک و شاد باش به هم دیگه. اجازه بدید پیام های تبریک و آرزوهایی که همکاران من در رادیو فردا برای شما شنوندگان محترم دارن رو اینجا گوش کنیم.
بیتا بختیاری هستم، نوروز مبارک، سال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
مانی پارسا هستم، نوروچت یا پیروز باد ایا بندکا. این به فارسی باستان هست، یعنی نوروزتان پیروز باد ای یاران.
اندر دل من مها دل افروز توی، یاران هستند و لک دل سوز توی. شادن جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز تویی. جوبین احمدی هستم و نوروز را که با عنوان کهن‌ترین جشن‌های بجا مانده از دوران باستان شناخته شده با شنونده های رادیو فردا تبریک عرض می دارم. امیدوار هستم این جشن هر سال رنگ و بوی تازه به خانه های شما به ارمغان بیاورد.
یا بیا هفت و فرون شد پشت کو کم کم و کم و شما بیا که با سر زد زکو ما همچنو.
فریده عباسی هستم، نوروزتون پیروز، سال خوبی رو براتون آرزو میکنم.
دل برو که میمار این جور که میبینی زمونه سال به سال کهنه با ما شد.
کیان معنوی هستم، من هم به نوبه خودم این سال نو خورشیدی رو به شما و جامعه ایرانی شاد باش میگم.
جان خوبرسون زربینه که قدر تو کمون پشت موزه.
بله، مولانا جلال الدین بلخی میگه که نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید، آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچله پیغام شمایید، ایام ز دیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. برگردیم به مجله. در چند سال اخیر ستارگان سینما و بسیاری دیگه از سلبریتی ها روزگیری مقطعی با هدف کاهش وزن رو ترویج کردن و همزمان بسیاری از پزشکان هم در مورد خطرات این نوع رژیم غذایی هشدار دادن. در تازه ترین مطالعه در این زمینه گروهی از دانشمندان دریافتند که روزگیری مقطعی تا 91% خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی رو افزایش میده. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد روزگیری مقطعی، روشی که بسیاری برای کاهش وزن از آن استفاده می‌کنند، ممکن است تا 91% احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی را افزایش دهد. روزگیری مقطعی رژیم غذایی است که انواع متنوعی دارد، ولی در رایج‌ترین نوع آن افراد تمام وعده‌های روزانه خود را در فاصله 8 ساعته می‌خورند و بعد 16 ساعت باقی مانده از روز را جز آب چیز دیگری نمی‌خورند. در این مطالعه تازه که در کنفرانس اپیدمیولوژی و پیشگیری انجمن قلب آمریکا در شیکاگو ارائه شده، آمده است که کسانی که غذا خوردن خود را تنها به 8 ساعت در روز محدود کردند، به نسبت کسانی که وعده‌های غذایی خود را در فاصله 12 تا 16 ساعت در روز توزیع کردند، تا 91% بیشتر در خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی بودند. در میان 20,000 شرکت کننده در این پژوهش دیده شده که حتی محدود کردن مدت غذا خوردن به 8 تا 10 ساعت در روز نیز 66% احتمال مرگ بر اثر بیماری قلبی و سکته را افزایش می‌دهد. در بخشی دیگر از این پژوهش افراد مبتلا به سرطان مورد مطالعه قرار گرفتند و دانشمندان دریافتند که مبتلایان به سرطان که وعده‌های غذایی خود را در 16 ساعت در روز توزیع می‌کنند، کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از این بیماری بودند. دکتر ویکتور جونگ از دانشکده پزشکی دانشگاه شانگهای چین که سرپرستی تیم تحقیقات این مطالعه را بر عهده داشته میگوید اگرچه این نوع رژیم غذایی به دلیل فواید کوتاه مدتش محبوب شده، اما تحقیقات به وضوح نشان داده که در دراز مدت و در مقایسه با زمان معمولی غذا خوردن انسان که بین 12 تا 16 ساعت پراکنده است، اثرات نامطلوب و طولانی مدتی دارد. روزه‌داری در میان بسیاری ادیان امری رایج است، اما روزه‌گیری مقطعی با هدف کاهش وزن دست کم از سال 1915 رواج دارد. با این حال در سالهای اخیر و به خصوص از سال 2018 و با تبلیغ گسترده آن توسط سلبریتی ها، روزه‌گیری مقطعی فراگیرتر شده است. فراگیر شدن روزه‌گیری مقطعی برخی شرکت ها را نیز ترغیب کرده تا بسته ها و مکمل های غذایی را مخصوص این سبک از زندگی طراحی کنند. با این حال اغلب این شرکت‌ها به دلیل ارائه محصولات و خدمات بدون پشتوانه علمی مورد انتقاد هستند. کارشناسان تغذیه به طور عام رژیم‌های غذایی کم کالری را توصیه می‌کنند و همچنین پیشنهاد می‌شود پیش از هر گونه تغییر افراطی در سبک غذا خوردن با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و بله، هیچ چیزی مهمتر از سلامتی شما نیست. حتما این توصیه های پزشکی رو جدی بگیرید. اما میرسیم به پایان این مجله. همچنان با ما باشید. نظراتتون رو درباره خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، هر آن چیزی که از رادیو فردا میشنوید و هر آن چیزی که دوست دارید با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما محترمه. فعلا روز و وقتتون بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید.